در سال 2012 به قدرت رسید. نیمه شب گذشته پس از آن استمدش استعفا داد که یک قاضی حکم بازداشت او را به خاطر استجواب صادر کرد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان و جهان را شنیدید و اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌دارم. زنان تجارپیشه در ولایت بلخ در نشست که از سوی دانشگاه آمریکایی در افغانستان در مزار شریف راه اندازی گردیده بود، از نبود بازار کاریابی و کساد فروشاتشان شکایت داشت. در این رابطه میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
پیسه ها مصرف میشن مگر درباره خانم ها هیچ کس توجه نمیکنه.
زنان تجارت پیشه در ولایت شمالی بلخ میگویند که به دلیل چالش های امنیتی و مشکلات در بخش های بازاریابی نمیتوانند تجارتشان را در بازارهای بین المللی گسترش بدهند. شمار زنان تاجر در مزار شریف به بیشتر از 1000 تن میرسد که برخی از آنان در مارکت رابعه بلخی شهر مزار شریف مصروف کار تجارتند. رقیبه برمکی یک تن از این زنان تاجر در مارکت رابعه بلخی است که از وضعیت نابسامان این مارکت شکایت دارد.
پیسه ها مصرف میشن مگر درباره خانم ها هیچ کس توجه نمیکنه. مارکت که بر ما به نام جور شده ولی هیچ بازسازی نشده، اونم تو خرابه افتیده، هیچ کس اقصیش نیست.
در کنار وضعیت نابسامان مارکت، نبود امنیت چالش دیگری است که فراراه زنان تجارت پیشه قرار دارد. مسئولین ریاست تجارت صنایع ولایت بلخ میگویند که حدود 1000 زن تاجر که در بخش‌های مختلف تجارت در این ولایت فعالیت دارند از عدم امنیت شکایت دارند و میگویند که نبود امنیت مانع گسترش معاملات تجارتی ایشان شده است. شیر محمد سپاهی زاده، رئیس تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید این زنان تجربه بیش از 10 سال در بخش‌های تجارت و صنایع را دارند، اما به خاطر نبود امنیت، عدم آگاهی در مورد معیارهای صادرات و معیاری نبودن فرآورده‌های تولیدیشان، هنوز به بازارهای جهانی راه نیافته‌اند.
با تعداد بیشتر از 1000 خانم در بخش‌های مختلف صنایع و تجارت دستی کار می‌کنند و نه تنها خانم‌ها در بخش تجارت مشکل داره، بلکه مردان مشکل داره و یگانه مشکلی که می‌بینین چالش امنیتی است.
در ولایت بلخ تنها یک مارکت ویژه برای زنان وجود دارد که دارای 40 دوکان است، اما مسئولین می‌گویند که بعد دلیل نبود امنیت از میان این 40 دوکان تنها 10 دوکان آن در هفته باز می‌باشد. فروشندگان این مارکت می‌گویند که بعد دلیل نبود خریدار، آنان بیشتر فرآورده‌ها و صنایع دستیشان را به بیرون از کشور نیز صادر کردن نمی‌توانند. با این حال مسئولین دانشگاه آمریکایی در افغانستان که زمین ساز نشست زیر نام صادرات و زنان متشبث بودند تاکید کردند که قرار است در این برنامه آنها 3000 زن تجارت پیشه در 4 ولایت کابل، هرات، جلال آباد و کندهار را در بخش های حسابداری از سوی 200 تن از آموزگاران آموزش های فنی و مسلکی آموزش بدهند. زکیه سلیمان، رئیس مرکز بین المللی برای رشد اقتصادی زنان افغان و مسئول بخش زنان در دانشگاه آمریکایی افغانستان میگوید آنها میخوان زنان را در بخش های معیاری سازی و پلیسی سازی آموزش را حمایت کنند.
زیادتر از 3000 زن در پروگرام ما اشتراک کردند. در بخش رشد تجارتشان پروگرام های حرفه‌ای مثل بزنس در بر می گرفت. ما برشان پروگرام های آموزشی آماده و تطبیق کردیم.
بیشتر زنان تاجر با سرمایه های کوچکی که دارند در بخش های تجارت و صنایع کوچک و متوسط سرمایه گذاری کردند. با این حال به باور کارشناسان، معیاری نبودن فراورده های تولیدی کشور سبب شده تا با تولیدات دیگر کشورها در بازارهای جهان رقابت خوبی نداشته باشیم. عدم آگاهی زنان تجارت پیش از معیارهای جهانی در صادرات و معیاری سازی در بسته بندی فراورده هایشان و نبود ارتباط با مارکت های جهان سبب شده است تا فراورده های افغانستان به دیگر کشورها صادر نگردد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش های مبنی بر اشتراک جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در مبارزات انتخاباتی در میان دموکرات ها اوج گرفته است. در این حال پرسش ها در مورد استفاده از ایمیل شخصی که از سوی خانم کلینتون در حالی که وزیر خارجه بود همچنان بر مبارزات انتخاباتی او سایه افکنده است. گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی می شنویم.
پیشبینی ها در میان دموکرات ها در این مورد که جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده ورود خود را به کارزار انتخاباتی اعلام خواهد کرد افزایش یافته است. بر علاوه حدس و گمان ها در مورد اشتراک وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور، آقای بایدن مورد توجه گسترده پوشش های خبری بزرگ قرار دارد که از جمله می توان گفت سفر روز چهارشنبه او را به ایالت فلوریدا که یکی از ایالت های کلیدی در همه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. آقای بایدن در این سفر در مورد آجندای آموزشی حکومت نیز صحبت کرد.
No longer can you get by with 12 years of high school and brawn. You're not shoveling coal in a steel mill.
دیگر شما پس از 12 سال مکتب نیروی عضلاتی خود را در معادن زغال سنگ و در کارخانه های ذوب فلز بدون شناخت قابلیت های مورد نیازتان صرف نخواهید کرد.
پیام آقای بایدن با پیام محصلین کالج میامی در آمیخت و یک تن از این محصلین می گوید
I would love to make him proud and show him that we can make the world.
امیدوارم می‌خواهم کاری را انجام دهم که آقای بایدن با وجودم افتخار کند و ما نشان دهیم که ما می‌توانیم جهان را مکان بهتری سازیم و با برنامه تکنولوژی محیط زیستی خود کارهای زیاد را انجام دهیم. این محصل همچنان می‌گوید که به خاطر حمایت بایدن از طبقه متوسط از ورود او به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده حمایت می‌کند. پیام معاون رئیس جمهور در قسمت مساوات اقتصادی برای طبقه متوسط باعث آوردن آرای یک جمعیت بزرگ خواهد شد. جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در ادامه گفت:
Middle class in America means you're able to own your home, not have to rent it.
طبقه متوسط در ایالات متحده به معنی آن است که شما بتوانید صاحب خانه خود باشید و نیاز به خانه کرایه‌ای نداشته باشید. این بدین معنا است که شما میتوانید کودکتان را به پارک محله بفرستید و بدانید که او با مسئولیت به خانه باز میگردد. این به معنی آن است که مکتب محله به اندازه کافی خوب است که طفل شما میتواند با فراغت از آن به کالج برود و شما از نظر مالی قادر به فرستادن او به کالج باشید.
علاقمندی برای شرکت آقای بایدن در رقابت‌های انتخاباتی در حال افزایش یافته است که هیلری کلینتون نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تلاش جلب حمایت گسترده دموکرات‌ها است. پرسش‌ها در مورد استفاده از ایمیل شخصی از سوی خانم کلینتون در حالی که وی وزیر خارجه بود همچنان بر مبارزات انتخاباتی او سایه افکنده است. دموکرات‌ها امیدوارند که آقای بایدن در مورد نامزدی احتمالیش قبل از آغاز نخستین مناظره تلویزیونی کاندیدان دموکرات تصمیم گیرد. قرار است این مناظره ماه آینده برگزار شود. در این میان انتظار برده می شود که آقای بایدن پنجشنبه آینده در برنامه پربیننده بحث آخر شب با استفن کولبرت ظاهر شود. تا هنوز روشن نیست که آیا او در این برنامه با آرمانهای خود روشنی بیشتری خواهد افکند یا خیر، اما ناظران سیاسی توجه بیشتری به آن مبذول خواهند داشت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیوی ما یعنی رادیو آشنا نشرات دارد و اکنون شما شنونده رادیو آشنا هستید. پلیس هنگری پس از دو روز جدال برای ممانعت از ورود پناهجویان امروز ایستگاه عمده قطار آهن را در بوداپست باز کرد و صدها پناهجو اجازه ورود را یافتند تا داخل اروپا شوند. اما مقامات شرکت قطار آهن هنگری گفتند که به دلیل مسئول نگه داشتن این خطوط مسافرت بدون توقف به سبب اروپای غربی به حالت تعلیق درآورده شده است. از سید عزیز رحمان می شنویم.
صدها پناهجو به امید رفتن و آغاز یک زندگی بهتر در کشورهای غربی اروپا با ایستگاه عمده قطار آهن کلتی در بوداپست پایتخت هنگری هجوم بردند. اما مقامات امروز بیان داشتند که هیچ ریل با استقامت اروپای غربی حرکت نمی کند. این ایستگاه درست قبل از سوی مقامات هنگری مسدود شده بود، اما پلیس پس از درست تقلا با پناهجویان این ایستگاه را ترک کرد. با وجود آنکه اجازه ورود در این ایستگاه به پناهجویان داده شده است، اما واضح نیست که آنان به کجا خواهند رفت. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری پیام خشنی به پناهجویان دارد که پلان آمدن به این کشور را دارند.
از لحاظ معنوی و بشری این را باید واضح سازیم که لطفاً نیایید. چرا شما باید از ترکیه به اروپا بروید؟ ترکیه کشور مسئول است در همانجا باشید و آمدن به اینجا خطرناک است. ما ضمانت قبول شدن شما را در اینجا نمی کنیم. بنابراین از نقطه نظر اخلاقی و دید بشری ما سرحد را مشخص می کنیم و قواعد را حفظ می داریم که از اخلاق بشری نیز نمایندگی کند. زیرا نمی خواهیم رویای مردم را دستکاری و جعل کنیم.
تصاویر تکان دهنده جسد یک کودک در ساحل ترکیه پیام تأکیدی صدر اعظم هنگری را قوت می بخشد. مقامات به این باورند که این کودک از جمع ده ها پناهجوی سوریه است که کشتیشان در راه آمدن به یونان واژگون گردید. کشورهای یونان، ایتالیا و هنگری که بیشتر از بحران پناهجویان متاثرند، خواستار کمک اضافه تر شده اند. صدر اعظم هنگری قبل از دیدار و بحث روی مشکلات کشورش با رهبران اتحادیه اروپایی بیان داشت که پناهجویان از مقررات وضع شده این اتحادیه عدول میکنند.
رفتن به ایستگاه قطار آهن، فریاد زدن در آنجا، گرفتن نام آلمان، گرفتن نام انگلا مرکل و مجبور ساختن پلیس هنگری تا بدون ثبت کردن نامشان با آنان اجازه ورود به کشور را دهد، کاملا خلاف قواعد اروپایی میباشد.
تمامی 28 عضو اتحادیه اروپایی در نظر دارند تا برای جستجوی راه بیرون رفت از این بحران و رسیدگی به مشکلات پناهجویان با تاریخ 14 ماه سپتامبر گرده هم بیایند.
گنج شایگان. به نام آن بالایی که زینت زبانها و یادگار جانها از نام اوست. سلام سرشار از عطر گل یأس در لفافه از محبت و عشق پیشکش حضور پلطفتان. شنونده های عزیز، علاقمندان همیشه صمیمی برنامه گنج شایگان، از اینکه امشب بار دیگر توفیق رفیق شد و سعادت مساعد کردید تا با سخن صمیمانه میزبان شنوندگان فهیم و فرزانه این برنامه باشیم. لیلا محبیب عظیمی هستم، میزبان شما، با اتفاق همکاران تکنیکی و پرودوسر برنامه نرگس جان زلمی. برنامه امشب را در غیاب دکتر مشرف، میزبان اصلی برنامه امشب، پیشکش میکنیم. با امید لحظات خوش برای شما در این برنامه در نظر گرفته شده تا روی شخصیت و افکار و اثر بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی صحبت کنیم. یکی از پرآوازه‌ترین شاعران پارسی زبان و یکی از بزرگترین حماسه سرایان جهان در قرن 4 و 5 هجری که گفت پیفگندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند. به عبارت دیگر، ضمن این که ما در مورد این شاعر بزرگ سخن میگوییم، شما هم میتوانین نظریات با معذرت، شما هم می توانید نظریات خود را یا اندوخته های خود را، آنچه که در مورد فردوسی طوسی می دانین، بیان کنین، البته در جملات مختصر، و همچنان بخش های از شاهنامه فردوسی را با ما بخوانین. شماره تلفن تماس برنامه 202-619-3136 است. زنگ بزنین، اشعار منتخب از فردوسی را و آنچه که در مورد فردوسی می دانین به شنونده ها و علاقمندان این شاعر بزرگ قرن 4 پارسی دری شریک بسازین. در شاهنامه فردوسی بیش از هر کتاب دیگه نام خدا آمده و قهرمانای این اثر اعتقاد بیچون و چرا به پروردگار داشتند. در آغاز بخشی از مناجات ای اثر بزرگ خدمت شما تقدیم میکنم. به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است، و بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را، نیابد بدو نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. خردگر سخن برگزیند همه، همان را گزیند که بیند همه. ستودن نداند کس او را چو هست، میان بندگی را بایدت بست. خرد را و جان را همه سنجدوی، در اندیشه سخته کی گنجدوی. بدین آلت رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. پرستنده باشی و جوینده راه، و جرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخن گاه نیست، ز هستی مرندیشه را راه نیست.
این تنکی که ساتھی بات در میمان میرت وہی تنکیل کے ساتھی بات در میمان میرت رستہ دور میں گردشی چشمت شکست رونقی پیمان را کسنگی رد بازسی نامی مئو مئی خانا را زستتا دور ماں دیواری این مئی خانا میرے سنگت فلان ورسدی دیوانا میر کندائم سنگت فلان ورسدی دیوانا میر Thank you.
سنگی
شنونده های ارجمند، شما با برنامه گنج شایگان از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. شماره تلفن تماس برنامه 202-619-3136. در برنامه امشب در مورد آثار و زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر قرن چهارم پارسی دری صحبت میکنیم. زنگ بزنین و شعر منتخبتان را از لابلای شاهنامه فردوسی با معلوماتی که در مورد شاعر دارین در یک یا دو جمله مختصر با شنوندگان و علاقمندان این برنامه شریک بسازین. شنوندگان عزیز، شما می دانین که بزرگترین لذت بزرگان علم و ادب زمان است که بتانن نتیجه تلاش های علمی و ادبی خود ببینن و آثار گرانسنگ و ارزشمند از خود به یادگار بگذارن، و بزرگترین نگرانی دیگر آنان هنگام است که موانع و مشکلات خواسته یا ناخواسته در سد راهشان قرار می گیره و نمی توانند که کار بزرگ را آغاز کنند و یا به انجام برسانند. فردوسی همچنین بود. او همیشه این نگرانی را داشت که مبادا او هم مثل دقیقی که در 40 سالگی از دنیا رفت با مرگ نابهنگام روبرو شود و نتانه که کار بزرگی را که با عشق و علاقه آغاز کرده بود به فرجام برسانه. از این رو از خداوند میخواست که آنقدر زنده بمانه که بتاند شاهنامه را که خود نامه شهریاران پیش نامیده بود به نظم بیاوره. همه خواهم از دادگر یک خدای که چندان بمانم بگیتی به جای که این نامه شهریاران پیش بپیوندم از خوب گفتار خیش. دعایش مستجاب شد و در سن 71 سالگی شاهنامه را به پایان رساند و در 82 سالگی جهان فانی را ودا گفت. خب فکر میکنم یک تن از دوستان و علاقمندان همکار و صمیمی برنامه هم که همیشه با برنامه گنج شایگان همکاری دارن، آقای حکمت نظری را در روی خط تلفن با خود داریم. آقای نظری سلام برسد، تشکر از تلفنتان.
سلام بر شما خانم عظیمی. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند جان و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. سلام حضور شما و تمامی کارمندان رادیو آشنا و تمامی دوستانی که صدای مرا از طریق موج‌های رادیو آشنا میشنوند.
و علیکم سلام. بفرمایید امروز چه دارین؟ از شاهنامه منتخب دارین یا میخواین در مورد شاعر معلومات بدین؟
بله، شما قبلا هم یک مقدار معلومات در ارتباط به خود شاعر دادین که شاعر در چه سالهای تولد شده، در چه سالهای زندگی کرده و زندگی بسیار پرفراز و فرودی داشته شاعر.
درست.
اما این شاعر با آن که خیلی مشقتهای زندگی را تحمل کرده، اما هیچ خم به ابرو نیارده.
درست.
و زندگی خود را صرف کرده برای مردم خود، برای ملت خود، برای زبان خود، برای فرهنگ خود.
بله.
فردوسی یگانه کسی هست که ما میبینیم بعد از اینکه ایران بزرگ تجزیه میشه به قسمت‌های مختلف، تاجیکستان، افغانستان، ایران.
بله.
فردوسی هست که به یک صدا میگه که این فارسی زبان‌ها کلن یا همگی برادر هستند، همگی فارسی زبان هستند و یک فرهنگ دارند و یک زبان دارند. و در واقع یک نکته مشترک است بین این تمام فارسی زبان هایی که در این اطراف عالم زندگی می کنند. به خاطر که ما امروز می بینیم که تاجیکستان جداست، افغانستان جداست و ایران جداست و هر کدام کشوری مستقل است، اما وقتی به شاهنامه مراجعه می کنیم می بینیم همان ایران است، همان ایران بزرگ.
بله.
که یک ملت است و یک زبان و یک فرهنگ دارند.
درست.
و بسیاری از قسمت های شاهنامه را میبینیم که در افغانستان است و قسمت های دیگر هم در قسمت های ایران.
درست.
البته صحنه ها و آن جاهایی که نام میگیره، آن شخصیت هایی که نام میگیره، بسیاری از این شخصیت ها در قسمت های از افغانستان امروز زندگی کردند.
درست.
در قسمت خود غزنی ما، این دشت ناور که میگن، بعضی قسمت های شاهنامه هست که در همینجا از همینجا سخن میگن. ما قسمت های در ولسوالی ناور داریم بنابهای مختلفی از امین شخصیت های مهم شاهنامه مشهور است امروز، و در ولایات مختلف همینطور جاهای بسیار مختلفی داریم که به نام شخصیت های مشهور شاهنامه معروف است.
بله.
من چند تا بیت را به عنوان دکلمه، به عنوان یک هدیه برای شما دکلمه میکنم. البته این بیت ها نشان از کار استادانه فردوسی هست که تشبیهات بسیار زیبا و حسی و همچنان نمایش لحظات طبیعی و دیگر گپ هاست.
بسیار لطف میکنین، بفرمایید.
برآمد زهر دو سپه دو پکوز، هوا نیلگون شد زمین آب نوز، چو برق درخشنده از تیره میخ، همی آتش افروخت از گرز و تیخ. هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش، زبس نیزه و گونه گونه درفش. از آواز دیوان و از تیره گرد، زغرزیدن کوس و اسب و نبرد. شکافیده کوه و زمین بردارید، بدان گونه پیکار کن کس ندید. چکاچاک گرز آمد و تیغ و تیر، ز خون یلان دشت گشت آبگیر. زمین شد به کردار دریای قیر، همه موجش از خنجر و گرز و تیر. دمان باد پایان چو کشتی برا، سوی غرق دارند گفتی شتاب. برون رفت آن پهلوی نیمروز، به پیش پدر گرد گیتی فروز. دو روزه به یک روز بگذاشتی، شب تیره را روز پنداشتی. بر این سان پی رخش ببرید را، به تابنده روز و شبان سیاه. تنش چون خورش جست آمد و شور، یک دشت پیش آمدش پرز گور. یک رخش را تیز بفشورد ران، تکی گور شد با تکی او گران. کمند و پی رخش رستم سوار، نیابد از او دام و دد زنهار. کمند کیانی بینداخت شیر، بخم اندر آورد گور دلیر. کشید و بیفکند گوران زمان، بیامد برش چون هجیر جیان. ز پیکان تیر آتشی برفروخت، بدو خار و خاشاک و هیزم بسوخت. بران آتش تیز بریانش کرد، از آن پس که بی توش و بی جانش کرد. بخورد و بینداخت دور استخوان، همین بود دیگ و همین بود خان. لگام از سر رخش برداشت خار، چرا دید بگذاشت در مرغزار. چرا دید بگذاشت در مرغزار.
بسیار
ای بود چند تا ادبیات بسیار جالب و بسیار زیبا و پر از صناعات ادبی که فردوسی طوسی سرودن.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای نظری از لطفتان و از اشتراکتان در برنامه، و اگر گفتنی دیگه در مورد فردوسی داشته باشین میتونین با ما شریک بسازین.
بله، همانطوری که پیشتر هم ما یادآوری کردیم، فردوسی استاد هست، در واقع استاد زبان هست.
بله.
با آنکه اون یک دهقان است، یک پیرمرد است، اما در شاهنامه میبینیم که استادانه کار کرده.
بله.
انتخاب وزن این شاهنامه یکی از مهمترین کارهای است و یکی از سختترین کارهای است که فردوسی انجام داده. میبینیم که در چون شاهنامه و در کل حماسه کار هست یا ادبیات، در واقع ادبیاتی هست که در او از جنگاوری ها، از پهلوانی ها سخن گفته میشه. در جنگ ها، در پهلوانی ها معمولا از گرز و کمان و از تیر و از این چیزا صحبت میشه و صدای اسب است و گرد و ایگپاس. این وزن شاهنامه هم خود نشانگر این چی هست، این صدای پای اسب است وقتی که ما میخوانیم در شاهنامه، در وزن شاهنامه، در تمام ابیات این شاهنامه صدای پای اسب است. این که میگیم فعولون 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 فعول، دقیقا صدای اسب است که ما میشنویم. در نزدیک خود متاسفانه چیزی ندارم که صدای اسب دانیال برای شما میکشیدم در ارتباط به همین وزن جالب شاهنامه.
بله،
گفتنی دیگری ندارم و خوشحال شدیم که به ما زنگ زدین و از شما تشکر میکنم.
و از شما تشکر میکنم که وقتتان بر ما گذاشتین بر برنامه. اصلا بسیار زود بود که بر شما زنگ زدیم و در این مدت بسیار کوتاه تانستین که گفتنی های بسیار با ارزش با شنونده های عزیز ما شریک بسازین. آقای نظری، یک بار دیگر شما تشکر میکنم.
به عنوان عنوان آخرین گپ برای شما میخوایم یک نویت دیگر هم بدیم که به زودی انشاءالله که در شهر غزنی خود ما، با آن که این همه نابسامانی ها وجود داره، این همه ناامنی ها وجود داره، این همه بدفرهنگی ها وجود داره، انشاءالله که به زودی شاهدی کلبه به نام کلبه فردوسی هم خواهد بودیم که تأسیس میشه از طرفی ما و دوستا. و در این کلبه فردوسی فقط فردوسی خانه است یا شاهنامه خانه است و انشالله که اون وقت هم در خدمت شما خواهد بریم.
امیدوار هستیم ما را در جریان بگذارین. حتما، چرا نه. بسیار زیاد تشکر بازم از لطف و مرحمت شما.
خواهش میکنم.
شب روزتان خوش.
خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز، شماره تلفن تماس برنامه است 202-619-3136. لطفاً زنگ بزنین و بخشی از شاهنامه فردوسی را برای ما بخوانین و تا شنونده های عزیز ما هم بشنون. با معذرت که من کمی ریزش دارم، امروز آواز ما هم گرفته است. خب طوری که آقای حکمت نظری لطف کردن و در مورد شاهنامه فردوسی بیانات داشتن و در مورد وزن شاهنامه صحبت کردن، ما میبینیم که نه تنها شاهنامه فردوسی با واژه‌های ناب و پارسی سره در کار گرفته شده و یک کاخ بلند از نظم بنا کرده، بلکه در هر قسمت از شاهنامه ما حرف ها و پند های حکیمانه هم به نظر می رسه که خیلی با ارزش هستند. فردوسی خود در جستجوی این کتاب همیشه بود و پس از یافتن یک دستمایه اصلی از داستانهای شاهنامه نزدیک 30 سال از بهترین ایام زندگی خود وقف این کار کرد. چنانچه خود میگه که بس رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی، پی افگندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند، بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب. شنونده های عزیز، فکر میکنم یک تن از علاقمندان و شنونده های عزیز برنامه روی خط تلفن هستند. آقای فرهاد صدیقی، بفرماین. آقای فرهاد صدیقی.
بله، سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان رادیو شما.
سلام متقابل به شما، تشکر از تماستان. چی دارین برای ما امروز در برنامه؟
تشکر میکنم امینجا دوستان، برادران عزیزم، از اسفندیار صدیقی و خراسان صدیقی هم به شما سلام تقدیم میکنم. خیلی خوب گذاریم، خیلی جالب، خیلی وقتی یک نوع شنیدنی برنامه را بشنید و این موقع خیلی متفاوت و متمایز با گویندگان دیگر.
تشکر میکنم شما، از شما سپاس دارم از حسن نظر شما. بفرماین بخشی از شاهنامه را میخواین قرائت بکنین یا گفتنی دارین در مورد فردوسی؟
درست، قبل از اینکه ما چیزی که آماده دیدیم که روز به خانش بگیم، من تا میخواستم بگیم زمانی که شما از فردوسی نام میگیره یا شاهنامه نام میگیره، واقعا انسان یک نوع شور و خروش و جوشش درونی ایجاد میشه، یک نوع احساسات خیلی مثبت و شجاعت انگیز ایجاد میشه. مثلا زمانی که شما از رستم، داستانای رستم در ذهنتون تداعی میشه، از سهراب میشه، از زال میشه، از سام میشه، از افراسیاب میشه، از خوب از افراد مثلا از فریدون میشه، از کاوه میشه، از زهاق میشه، یعنی یک نوع واقعا انسان خیلی در تعجب. واقعا اگر ما از شاهنامه را از فارسی بگیریم، از ادبیات جهان بگیریم، واقعا خیلی کاهش و کاستی و خیلی بزرگی رو نمامش در ادبیات جهان. و کسایی که میگم ادبیات چناش است با مگر فردوسی نخونده باشه، هر زبان جهان که باشه، واقعا مور نمیتونیم ادبیات چناش درستی بگیریم. واقعا ما خیلی میباریم به فردوسی بزرگ، خداوند روح روانش شاد داشته باشه.
بله واقعا. خب بفرمایید. بله،
ما یک شعر میخواستم
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تحت نام دریغ و یاد، نه همدمی نه رفیقی نه آشنا مانده است، نه همدمی نه رفیقی نه آشنا مانده است، دل غریب من از همرهان جدا مانده است، ستارگان شب من یکی یکی مردن، فقط توی که دلم دیدن ترا مانده است، تمام قافله آماده شد ولی خورشید، تمام قافله آماده شد ولی خورشید نیامده است، گمانم که باز جا مانده است، دوباره گرد گرفتن کتاب ها بر رفت، دوباره گرد گرفتن کتاب ها بر رفت، دوباره دفتر من زیر دست و پا مانده است، مجال زمزمه و گفتن و شنیدن نیست، مجال زمزمه و گفتن و شنیدن نیست، دوباره باز شباهنگ بی صدا مانده است، که روزگار خوش و روزهای خوبی بود، که روزگار خوش و روزهای خوبی بود، ولی دری فقط یادشان به جا مانده است، ولی چی غم که بروی من و تو پنجره ای، ولی چی غم که بروی من و تو پنجره ای، در امتداد خیابان هنوز وامانده است، بیا که با هم از این کوچه های شب بروی، بیا که با هم از این کوچه های شب بروی، به خلوتی که در او نوری از خدا مانده است، بیا هنوز کلاس قدیم مدرسه مان، بیا هنوز کلاس قدیم مدرسه مان، نگاه شوقش در انتظار ما مانده است، اگر هنوز سرما ز سوز می لرزم، اگر هنوز سرما به سوز می لرزم، چی غم گرمی آغوش تو به جا مانده است، بیا بیا که هنوز ابتدای عشق است این، بیا بیا که هنوز ابتدای عشق است این، هنوز راه زیادی به انتها مانده است، هنوز راه زیادی به انتها مانده است. ممنونترم از شما.
بسیار زیاد تشکر از شما. احساستان قابل قدر است، سروده خوبه بود، همیشه نویسا باشین. خب بازم تشکر میکنم از شما. شنوندای عزیز، علاقمندان برنامه گنج شایگان، موضوع برنامه امشب فردوسی است و شاهنامه فردوسی. لطفاً اشعار منتخب از شاهنامه را و یا گفتنی های خود را در مورد شاهنامه فردوسی و یا شاعر با ما در میان بگذارین. شماره تلفن تماس برنامه 202-619-3136 است. نرگس جان اشاره میکنند که آقای امیرشاه از کابل روی خط تلفن هستند. آقای امیرشاه سلام برسه.
بله لیلو جان سلام با شما، سلام نرگس جان و سلام به همه شنونده های عزیز.
سلام متقابل به شما، خوش آمدین بار دیگه به برنامه. چی دارین آقای امیرشاه امروز؟
برنامه را با ابیات حکیم ابوالقاسم فردوسی آغاز کردین.
بله
ما اونقدر معلومات زیاد ندارم، ولی یک کم قسمی که شما گفتین حکیم ابوالقاسم فردوسی اشعرای قرن چهارم هجری است.
بله
که مصادف میشه با سلطنت سلطان محمود غزنوی.
بله
بله ما یک دو سه فرد همینجا دافت خود دارم، همینجا بر شما میگم.
بفرمایید
که شاهنامه فردوسی را، خود شاهنامه را فردوسی در ظرف 30 سال
بله
نوشته کردن، که اونا شما هم گفتین که بس رنج بردم در این سال که عجم زنده کردم به این پارسی.
بله
و یک فرد دیگه شطور است که هران کس که شاهنامه خوانی کند، هران کس که شاهنامه خوانی کند اگر سن بود پهلوانی کند. یک فرد دیگه شست میگه درشتی نگیرد خردمند پیش، درشتی نگیرد خردمند پیش، نسوستی که زائل کند قدر خیش.
بله
یک دو بیتیان داره و قسم یک ضرب المثل سروده شده که بسیار خوبش است. میگه از امروز کار به فردا ممان، از امروز کار به فردا ممان، چی دانی که فردا چی آرد زمان. گلستان که امروز باشد ببار، گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چینی گل نیاید به کار. یعنی وقت را غنیمت بدانین، موقع را از دست نتین، کار را که پیش روی دارین او را انجام بتین. یک ضرب المثل بسیار خوب است.
بله
تمام گفتنی های معنی بود. بسیار تشکر.
بسیار تشکر از شما آقای امیرشاه، لطف کردین، گفتنی های بسیار جالب ارائه کردین. خب طور که شنونده عزیز ما آقای امیرشاه یادآوری کردن، فردوسی در زمان سلطان محمود غزنوی شاعر بنام و پرآوازی بود، اما گفته میشه که سلطان محمود قدر سخن فردوسی را ندانست و او را چنان که شایستش بود تشویق نکرد. علت ای که شاهنامه مورد پسند سلطان محمود واقع نشد درست معلوم نیست، اما چون وقت برنامه کم مانده متاسفانه تلفون های دیگه از دوستا گرفته نمیتونیم و با یک به حسن اختتام برنامه بعض معلومات در مورد این شاعر قرن چهارم و پنجم هجری خدمت شما ارائه میکنیم و با یک آهنگ در آخر برنامه شما همه را به خداوند میسپاریم. البته ضمن این که مورخان می نویسند که فردوسی در سال 370 یا 371 به نظم در آوردن شاهنامه را آغاز کرد، در اوایل این کار خود فردوسی ثروت و دارایی قابل توجهی داشت، اما برخی از بزرگان خراسان که به تاریخ باستان سرزمین خود علاقه داشتند با او یاری کردند و به مرور زمان و پس از گذشت سالها در حالی که فردوسی بیشتر شاهنامه را بیشتر از بخشای شاهنامه را سروده بود دچار فقر و تنگ دستی میشه. چنانچه خود میگه که الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. به جای انانم عصا داد سال، پراگنده شد مال و برگشت حال. به همگان روشن است که شاهکار حکیم طوس تنها در هنر سرودن شعر در شاهنامه نبود. هدف نهایی این مرد در برخ کشیدن توانایی های خودش در موزون کردن کلام یا در سرودن شعر بود که به او غالب بود. هدف والاتر فردوسی از آفرینش شاهنامه فارغ از هر تعلق مادی بود، اثر فردوسی در زنده نمودن فرهنگ و زبان پارسی دری در دوران حکومت بیگانه با سرای مادری. اگر بیشتر از یک جنبش آزادی بخش نبود، کمتر از آن نیز بودن نمیتانه. و از خاندان صاحب مکنت و ضیاع و وقار بود و به قول نظامی عروضی صاحب 4 مقاله در دیه باج شوکت تمام داشت و به دخل آن ضیاع از امثال خود بینیاز بود. ولی این بینیازی پایدار نماند، زیرا او همه سودهای مادی خود را به کنار نهاد و وقت تاریخ میهن خود و افتخارات گذشته را در خطر نیستی و فراموشی یافت، زندگی خود را احیای تاریخ گذشته به احیای تاریخ گذشته مصروف داشت و از بلاغت و فصاحت معجزه آسای خود در یاری گرفت. از تهیدستی نیندیشید، 30 سال رنج برد و به هیچ روی حتی در مرگ پسر خود از ادامه کار باز نایستاد تا شاهنامه را با همه رونق و شکوه و جلالش جاودانه جاودان ساخت و از خود باقی گذاشت که رحمت بران تربت پاک باد.
Thank you.